ساعت 7 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 10 مرداد ماه 1398 است. این مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا برای بررسی تازه ترین تحولات ایران و جهان است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. از جمله از اقدام تازه واشنگتن در قبال محمد جواد ظریف خواهیم گفت. واکنش ها و تحلیل های پیرامون آن. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او روز پنجشنبه در سخنانی در شهر تبریز اینطور گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای تحریم وزیر خارجه ایران را محکوم کرد و آن را مضحک و غیر قانونی دانست. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین در زندان به سر می‌برند، هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زنان نیز که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند، به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، در این باره به رادیو فردا اینطور گفت:
ایشون متهم هستن به اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و توانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفه با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق
مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی، از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین به سر می برد. سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که الکساندر شلنبرگ، وزیر خارجه اتریش، با ارسال نامه‌ای به همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف خواستار آزادی مسعود مصاحب شده است. مسعود مصاحب دکترای مهندسی مکانیک دارد و دبیر کل انجمن اتریش و ایران است. اتهام این شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله اعلام نشده است. کامران قادری، دیگر شهروند ایرانی اتریشی، نیز از 3 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. در پی درگذشت یوکیو آمانو، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، این نهاد اعلام کرد مدیر کل جدید تا ماه اکتبر، یعنی 2 ماه دیگر، انتخاب می شود. شورای حکام آژانس پس از نشست روز پنجشنبه خود در بیانیه اعلام کرد که فرصت اعلام نامزدهایی برای این سمت تا نیمه شهریور است و انتظار می رود مدیر کل جدید با شروع سال 2020 میلادی کار خود را آغاز کند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به رادیو فردا گفت به نظر می رسد که یک کنفرانس عمومی ویژه برای تایید مدیر کل جدید تا آبان ماه امسال برگزار شود. همکنون کورنل فروتسا از معاونان پیشین یوکیو آمانو مدیریت موقت آژانس را بر عهده دارد. و دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخشی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌توانند به همکاری خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. با این حال، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ می‌گوید به دنبال توافق جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. مقام های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدید و خبرهای بیشتر البته در وبسایت ما radiofarda.com در دسترس است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بعد از چند هفته تأخیر واشنگتن در نهایت محمد جواد ظریف را به فهرست بلند تحریم افزود. راهبرد آمریکا چیست؟ رقابت‌های سیاست داخلی چه تأثیری بر این تصمیم داشته است؟ خانواده احمد رضا جلالی نگران انتقال او به مکانی نامعلوم هستند. در این حال یک دو تابعیت دیگر بازداشت شده است. اگر می‌خواید درباره اینها بیشتر از اینها بشنوید با ما بمانید تا 19:30 دقیقه در ایران. هنوز 24 ساعت از افزوده شدن نام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا نگذشته که این اقدام با موجی از واکنش‌ها در ایران و آمریکا و نقاط دیگر همراه بوده. با همکارم کامبیز قفوری همراه هستیم تا مروری بکنیم بر این واکنش‌ها. کامبیز، فکر می‌کنم اول نگاهی داشته باشیم به آمریکا که این اقدام را انجام داده و بگیم که چی میگن مقام‌های آمریکایی در این زمینه.
اولین واکنش‌ها هم از مقام‌های آمریکایی آمد. از وزیر خارجه ایالات متحده آقای پمپئو در صفحه توییترش نوشت که رئیس جمهور ترامپ رهبر ایران رو تحریم کرد، که به گفته آقای پمپئو به هزینه مردم ایران جیب خودش رو پر میکنه. آقای پمپئو در توییت نوشت که امروز ایالات متحده جواد ظریف رو تحریم کرد چرا که توجیهگر اصلی کارهای اوست. این واژه توجیهگر اصلی که ترجمه مین آپولوجیست هست در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا به مالکش اعظم ترجمه شد که در نوع خودش
واکنش
بسیار داشت. بسیار از کاربران ایرانی از اون استفاده کردن تا نظر بدن، چه مخالف چه موافق. در آمریکا سناتورهای جمهوری خواه دولت ترامپ تنها نگذاشتند. برخی هاشون، البته لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی، حمایت کاملش رو اعلام کرد. تام کاتن سناتور جمهوری خواه آرکانزاس که یکی از 47 سناتوری بود که در دولت اوباما نامه نوشته بودن به رهبران ایران، گفته بودن اگه دولت عوض شه این با یک امضای رئیس جمهور بعدی میتونه کاملا
برجام
از بین بره. آقای ظریف در اون موقع اعتراض کرده بود، گفته بود چنین نیست، ولی خب محقق شد این امر بعد از اینکه آقای ترامپ اومد. آقای تام کاتن در توییترش نوشت ببخشید جواد ظریف جان کری، الان باید برای نهار پیش تو بیاد، مطمئنم که اون هزینه میزو خواهد پرداخت. اشاره طنزآمیزی داشت به اینکه آقای ظریف تحریم نمیتونه در آمریکا.
جمهوری خواهان رند پال فکر میکنم به عنوان قانونگذاری که اخیراً گفته شد که با آقای جواد ظریف دیدارم کرده، راضی نبود از این اقدام اخیر آمریکا. اما این اقدام اخیر آمریکا رو هم خیلی کوتاه اگه بهش بپردازیم که چی هست، چی گفتن، چی کار میخوان بکنن.
بیانیه وزارت خزانه داره آمریکا اینطور گفته که آقای ظریف تحریم شده به صورت ثانوی به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای پیشتر به یک فرمان اجرایی تحریم شده بود، و چون آقای ظریف کارگزار آقای خامنه ایست در جاهای مختلف از جمله در صحنه بین المللی، او هم تحریم میشه، به نوعی تحریم ثانویه هست. و خب اگر اموالی داشته باشه در آمریکا یا هر گونه تراکنش بانکی در آمریکا، حتی با شهروندان غیر آمریکایی، اینها تحریم میشه. خب خود آقای ظریف هم که میدونیم میگه که من اصلا اموالی ندارم. که
طبق معمول همه تحریم ها هم مطمئنا ابعاد مختلفی داره و اما و اگرهای زیادی داره که مطمئنا کارشناسای تحریم حالا باید دربارش نظر بدند که واقعا ابعاد چی هست. اما به واکنش محمد جواد ظریف اشاره کردی، در خبرها آقای روحانی رو هم داشتیم، چه واکنش‌های دیگه ای از تهران شنیدی؟
آقای روحانی رو که داشتیم، در تهران تقریبا تمامی مقام ها هر کدوم که تونستن، حالا چه در توییتر چه در سایر شبکه‌های اجتماعی چه در مصاحبه ها واکنش نشون دادن، بیشترش در توییتر بود. آقای اسحاق جهانگیری نوشت که تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی دولت ترامپ نشانه جدید از بی‌منطقی، درماندگی و ماجراجویی. به گفته او یک قدرت زورگو. حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی گفت اگر مصالحه می‌خواهید با ظریف طرف هستید و سردار سلیمانی پشتیبان اوست، اگر مبارزه می‌خواهید با سردار سلیمانی طرف هستید، ظریف پشتیبان اوست و گفتش به خاطر اینکه ملت ایران یک رهبر دارن، یک رئیس جمهور دارن، یک ستاد کل نیروهای مسلح. و ساعتی بعد از این توییت آقای آشنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای داد، تحریم آقای ظریف رو محکوم کرد، گفت این مضحک است، غیر قانونی است، نابخردانه است. حتی سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی هم وارد شد، در توییتر نوشت که آمریکا نه تنها از موشک که از سخن گفتن ایران هم هراس دارد. بعد گفت تحریم آقای ظریف یعنی کذب بودن آزادی بیان در آمریکا و به معنای سقوط مجسمه آزادی است. من فقط کوتاه بگم سخنگوی اتحادیه اروپا هم امروز از تحریم‌های آقای ظریف ابراز تأسف کرد، گفت این اتحادیه کارش رو با آقای ظریف ادامه میده.
سپاسگزارم کامبیز غفوری. مروری داشتیم بر تازه ترین واکنش ها به افسوده شدن نام محمد جواد ظریف به فهرست بلند بالای تحریم های آمریکا. همراه هستیم از طریق خط تلفن با افشین شاهی، تحلیلگر ساکن بریتانیا. آقای شاهی، ارزیابی اولیه شما درباره این اقدام آمریکا چیه و فکر میکنید اصلا چه تأثیری رو آمریکا در پیش هست که چه اثری رو بذاره این اقدام؟
ببینید، همینطور که بر شما و همگان هویدا هست، شاید یکی از بارزترین خصوصیات سیاست خارجی آقای ترامپ ایران محوری است. اما علارغم اولویت‌های ایران برای دولت فعلی ایالات متحده، واقعا خیلی سخت هست که بشه ارزیابی کرد که در شرایط فعلی و با اعمال چنین سیاست‌هایی ایالات متحده دقیقاً به دنبال چه هدف یا چه اهدافی هست. در هفته ها و ماه های گذشته ما دیدیم که مکررن هم شخص آقای ترامپ هم مقامات عالی رتبه دیگه ایران رو دعوت کردن برای مذاکره، دعوت کردن برای بازگشایی درهای دیپلماسی. اما علارغم این دعوت ها، علارغم این رغبت زیاد آقای دونالد ترامپ برای وارد شدن به یک مذاکره جدید با جمهوری اسلامی، ببینیم که ایالات متحده در هفته ها و ماه های گذشته به شکل محسوسی داره تمام روزنه های دیپلماسی و تمام دریچه هایی که میتونن در واقع ظرفیت یا زمینه یک مذاکره رو به وجود بیارن رو از بین میبره.
پس شما فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ از یک طرف صحبت از مذاکره میشه، تلاش برای اینکه با کارزار فشار حداکثری آمریکا بتونه ایران رو پای میز مذاکره بیاره. آیا دنبال گفتگو با کسی دیگری در ایران هست؟
من واقعا مطمئن نیستم که اون چیزی که ایالات متحده دنبالش هست گفتگو هست، چون همینطور که اشاره بهش شد، این سیاست‌هایی که ما داریم می‌بینیم و دیدیم در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به نظر نمیاد که به دنبال این هستن که زمینه رو بشه بیارن برای گفتگو. مثلا ما دوران دوم آقای اوباما رو مثال بزنیم، ما می‌دونیم که قبل از اینکه آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید برسن، شاید سخت‌ترین برنامه تحریمی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شد در دوران آقای اوباما بود. اما علارغم اعمال فشار سنگین روی جمهوری اسلامی، آقای اوباما همچنان اون ظرفیت ها، اون زمینه ها، اون دریچه ها، اون کانال هایی رو که میتونست در واقع زمینه ساز دیپلماسی و گفتگو بشه رو باز نگه داشتن. فشارها رو زیاد کردن تا جایی که جمهوری اسلامی مجبور شد که وارد در واقع اون فرایند مذاکره بشه. اما چیزی که ما امروز داریم میبینیم متفاوته. فشارها داره روز به روز بیشتر میشه و سیاست های ایالات متحده هم به نظر نمیاد که مستقیما یا به شکل محسوس یا مشهودی واقعا به دنبال یک مذاکره معنادار باشه.
آقای شایف، فکر نمی کنید که هنوز اون فشار به اون سطحی نرسیده که مثل دوران، اشاره کردید به دوران ریاست جمهوری گذشته، که فشار رو به سطحی رسوندن که ایران پای میز مذاکره بیاد؟ دست کم ارزیابی های بسیاری از تحلیلگران در این باره این هست. فکر نمی کنید که اون فشار به اونجا نرسیده که هنوز این اتفاق نیفتاده و آمریکا؟
به استنباط من اگر که ما بخوایم به فشارهای فعلی نگاه بکنیم، به نظر من دست کمی از فشارهای دور دوم آقای اوباما نداره، گرچه که ایالات متحده موفق نشده همچون دوران آقای اوباما از حمایت اروپا و سازمان ملل و بازیگران دیگه‌ای بهره مند باشه. اما خب ما در این دوره می‌بینیم که ایالات متحده از تمام ابزارهای کلان اقتصادی و سیاسی خودش داره استفاده می‌کنه برای اعمال فشار آوردن. اما تفاوت در واقع روی ماهیت و جنسیت ماهیت و نوع فشار نیست. تفاوت اینجاست که در دوران اوباما اون فشارها هدفمند بودن، چون آقای اوباما واقعا به دنبال یک مذاکره معنادار بود، اما در این دوره واقعا نمیشه ارزیابی کرد.
اما آقای شاهی در همین زمان، در همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، در همین روزی که محمد جواد ظریف رو به فهرست تحریمی اضافه میکنن، آمریکا میاد تمدید میکنه معافیت همکاری هسته‌ای با ایران رو. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اون قدمی نیستش که شاید بخواد یک روزنه ای رو، یک دریچه ای رو باز بذاره؟
خیلی از تحلیلگران این سیاست رو در واقع سیاست چماق و هویج تعبیر کردن و تعریف کردن، اما به گمان من این واقعا هیچ ربطی به سیاست چماق و هویج نداره. من فکر میکنم این اتفاقی که امروز افتاده که ایالات متحده تصمیم گرفته که بعضی از تحریم ها رو مجددا تعلیق بکنه برای چند ماه دیگه، بیشتر من فکر میکنم به خاطر اقتضای در واقع سیاست خارجی ایالات متحده است، چون نمیخواد در واقع مستقیما وارد یک در واقع مناسبات چالشی تر با اتحادیه اروپا و بازیگران اروپایی باشه.
بله.
این امتیازی است که من فکر میکنم ایالات متحده به اروپا داده تا اینکه امتیازی باشه که قرار ایران بحری.
سپاسگزارم افشین شاهی که از بریتانیا همراه ما بود. همچنان صحبت میکنیم در این زمینه، چرا که واکنش های زیادی این موضوع در داخل ایران داشته. مهدی مهدوی آزاد ترگر سیاسی در از آلمان همراه ماست. آقای مهدوی آزاد سپاسگزارم که با ما همراه شدید. برخی از نظرها شب گذشته این بود که این تحریم تازه ممکنه حتی بتونه موقعیت جواد ظریف رو از لحاظ داخلی تقویت بکنه. البته خیلی‌ها گفتن که ممکنه این تقویت خیلی کوتاه مدت باشه. نظر شما در این باره؟
ببینید، تحریم محمد جواد ظریف مهمترین تحریم سیاسی، مهمترین تحریم غیر اقتصادی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته است. اهمیتش حتی از تحریم شخص علی خامنه ای هم بیشتره. هم سیگنال های بسیار مهمی میفرسته به فضای سیاسی داخل ایران، هم پیامدهای بسیار بزرگی داره. سیگنالش این هست که چیزی که ایرانی ها میفهمند درست یا غلط این هست که یک، آمریکا دنبال مذاکره نیست، و دو، اگر هم بخواد مذاکره کنه ترجیح میده طرف مذاکره او نه ظریف، نه تکنوکرات ها یا دولت، بلکه نمایندگان شخص علی خامنه ای باشن، نظامی ها و سپاه پاسداران باشن. و پیامدش هم این هستش که فضای سیاسی ایران رو پولاریزه میکنه. همین یک ساعت پیش توییتر وزارت خارجه آمریکا گفت ظریف مالکش علی خامنه ای است، یعنی عملا داره میگه که من اصلاح طلب و اصولگرا نمیشناسم. ایران به دو قسمت تقسیم میشه، شما یا طرفدار علی خامنه ای و استبدادید، یا طرفدار اون نیستید لزوما، یا منطقا طرفدار ما هستید. این دو پیامد اثرات بسیار زیادی در فضای سیاسی ایران داره. در کوتاه مدت آقای ظریف رو بله ممکن هست تقویت بکنه، منتها در بلند مدت کار آقای ظریف رو تمام میکنه، چون نقطه قوت جواد ظریف این بود که میگفتن او زبان آمریکایی ها رو بلده، روابط گسترده ای داره، میتونه با آمریکایی ها حرف بزنه، و خب تحریمش یعنی که این نقطه قوت رو از او میگیرن.
آقای مهدوی آزاد، یکی از واکنش ها واکنش حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن بود، کسی که همراه آقای ظریف بود در مذاکرات طولانی به برجام منتهی شد. او در یک توییت به سریال گاندو اشاره کرده که تصویری از آقای ظریف ارائه شده بود در اون سریال، تصویر ضعیفیه که حتی در مواقعی میشه گفت در راستای منافع نظام هم الزاماً عمل نمی‌کرده. آقای بعیدی نژاد نوشته که امیدوار باشیم که به گفته او اهانت‌های این سریال آمریکا رو به اشتباه نینداخته باشه. ارزیابی شما از این چیه؟ آیا همچنان این داستان رقابت‌های داخلی رو داره بهش اشاره می‌کنه؟
داستان برای من هم عجیبه. در یک سال اخیر به نحو عجیب غریبی سیاست‌های کاخ سفید با سیاست‌های جناب تندرو در ایران ناخواسته یا خواسته من نمی‌دونم یکسان بوده، یا حداقل نتایجش یکسان بوده. من دقیقاً نمیتونم تحلیل بکنم بفهمم که اونجا چه خبر هست. یک سری از کارشناسان از جمله کارشناس قبلی شما معتقدن سیاست مدونی در کاخ سفید وجود نداره. برخی دیگه از کارشناسان میگن که نه، سیاست بسیار پیچیده امنیتی در حال پیگیری هست با محوریت جناب پومپئو که هدفش تغییر آرایش سیاسی در داخل ایران هست. این واکنش اولیه ایران که گفتید از جمله آقای وحیدی نژاد واکنش بسیار تند و عصبی هست. آقای عباس موسوی میگه اوج تناقض و حماقت، آقای واعظی کلمات تندی استفاده کرده، حتی آقای کدخدایی. منتها بعد از این واکنش های تند فضای سیاسی ایران باید تصمیم بگیره که دقیقاً میخواد چیکار بکنه. آیا میخواد به این دو قطبی ادامه بده؟ اگر بخواد ادامه بده از جنس سریال گاندو، منطقاً حتی اگر خودشون نخوان، این بار آمریکا بزرگترین بازیگر در عرصه داخلی سیاست ایران خواهد بود، حتی اگر آقای خامنه ای ادعاطوار در بیاره و بگه ما مستقل هستیم یا اجازه نمیدیم آمریکایی‌ها در ایران نقش بازی کنند.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان، که با ما در این مجله شامگاهی همراه بودی تا صحبت بکنیم درباره افسوده شدن نام محمد جواد ظریف به فهرست تحریم‌های آمریکا که شب گذشته انجام شد و واکنش‌ها به اون همچنان ادامه داره، از جمله واکنش مخاطبان رادیو فردا که در این باره نظر میدن. شما هم میتونید در این باره نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
حالا که آقای ظریف تحریم شدن، اون کارهایشون رو از دست میدن در وزارت امور خارجه، حالا تکلیف چی میشه؟ ایشون استعفا میدن که یک کسی که تحریم نشده بیاد و وظایف رو انجام بده یا کنار گذاشته میشن؟ معمولا در کشورهای دنیا یک کسی که کارهایش رو از دست میده یا خودش استعفا میده یا کنار گذاشته میشه. من نمیدونم الان تکلیف آقای ظریف چی میشه و چه تصمیمی در موردش میگیرن.
جا داره به عنوان یک ایرانی ابراز کنم خوشحالی خودم و من مطمئنم میلیون ها ایرانی مثل من از اینکه آقای ظریف رو تحریم کردن خوشحالن. من امیدوارم که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
در مورد تحریم کردن آقای ظریف از طرف دولت امریکا میخواستم بگم یکی از خبرهای بسیار مثبتی بود برای ملت ما، چون دیگه کسی نیست که با پول ما بره دور دنیا بگرده و به دروغ بگه که چقدر آزادی و رفاه در کشور ما هست. امثالی مثل آقای ظریف نه تنها کشور ما را در عرض این 40 سال به نابودی کشندن، بلکه به دروغ ملت ما را در دنیا بی‌حرمت کردن.
آقای خامنه‌ای به برای بحرین گفته که ظلم پایدار نمیمونه، خودش نیست خیلی به مردم محبت کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:21 دقیقه در ایران هست. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجله ادامه داره. در ادامه در بخش دوم میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. اما پیش از اون چند موضوع در مرتبط با حقوق بشر. ابتدا به احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در زندان به سر میبره و با حکم اعدام روبروس میپردازیم، که گفته شده از روز دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده. احمد رضا جلالی در اردیبهشت 95 در سفری به ایران بازداشت شد. سازمان عفو بین الملل پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود که او در روندی گفته شده به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده به اعدام محکوم شده. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، از درباره آخرین وضعیت این پژوهشگر زندانی میگوید.
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بتونه اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظر هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی به این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده‌ای بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
صدای ویدا مهرانیا رو میشنیدید، همسر احمد رضا جلالی که در ایران زندانی است. اما دادگاه تجدید نظر حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل دادگستری رو تایید کرده است. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید بشنوید.
حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی وکیل پایه یک دادگستری و فعال مدنی قطعی شد. بنابر حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، امیر سالار داوودی به 30 سال حبس تعزیری محکوم شد که مطابق ماده 134 حکم 15 سال زندان درباره او اجرا خواهد شد. این حکم به دلیل تشکیل یک کانال تلگرامی توسط آقای داوودی صادر شده است. در 11 خرداد ماه طناز کلاهچیان همسر آقای داوودی خبر حکم او را در صفحه خودش توییت و تایید کرد و نوشت که همسرش تصمیم گرفته که به این حکم اعتراض نکند. همچنین به نقل از وکیل آقای داوودی گزارش شد که او علاوه بر 30 سال حبس تعزیری به 111 ضرب شلاق، 6 میلیون تومان جریمه نقدی و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. امیر سالار داوودی در اولین پرونده خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات بوده و در دومین پروندهش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و تشکیل گروه برای براندازی نظام متهم شده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران در گفتگوی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
خب من هم مثل همه همکاران حقوقی از این رأی که صادر شد تعجب کردم، چون امیر سالار رو من میشناسم، آدم دلسوزیه، علاقمند به حرفشه و یه منتقد بود. ادبیاتی که به کار میگرفت ممکنه مورد علاقه بعضی نباشه، اما نفس امر تفاوتی با نقدی که بنده و دیگران به بعضی از موضوعاتی که در حوزه کاری ما صورت میگیره داریم تفاوتی نداشت. حالا یا کارش مطبوعاتی اگر بخوایم تلقی بکنیم که باید دادگاه مطبوعات باشه، اگر بخوایم کارش غیر مطبوعاتی آنگونه که این آقایون در رسیدگی توجه کردن، خب باید چارچوبه دادرسی رو رعایت کرد. تا اونجا که من حضور ذهن دارم به رأی دادگاه بدوی به این علت که در مرجع تجدید نظر هم مشابه رأی بعدی صادر خواهد شد و اون رأی تایید میشه اعتراض نکردن. یه راه مونده ماده 477 رئیس محترم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنن به عنوان یک رأیی که خلاف بیان شرع و رأی رو درخواست نقضش بکنن به در دیوان عالی کشور در یک رسیدگی مجدد با اطمینان این رأی تایید نخواهد شد.
عفو بین الملل، صدور حکم 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق برای یک وکیل دادگستری را بیرحمانه و حیرت انگیز خواند و مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفت امیر سالار داوودی هزینه دفاع از حقوق بشر را می پردازد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل می گوید حکم سنگین امیر سالار داوودی یک بی‌عدالتی محض است. راه اندازی یک کانال تلگرامی برای خبررسانی درباره قربانیان نقض حقوق بشر جرم نیست و مقامات جمهوری اسلامی باید او را هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کنند. عفو بین الملل جامعه جهانی و جمله اتحادیه اروپا را دعوت کرده که مقامات ایرانی را از هدف گرفتن وکلای حقوق بشری منع کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد. خبر دیگر این که وزارت خارجه اتریش با تایید خبر بازداشت مسعود مصاحب بازرگان ایرانی تبار در بهمن سال گذشته خواستار آزادی او شده است. جمشید زند نگاهی دارد به بازداشت این بازرگان اتریش ایرانی.
مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش و ایران است که وزارت امور خارجه اتریش روز چهارشنبه 9 مرداد خبر بازداشت و زندانی شدن او در ایران را تایید کرد. پیتر گوشلباور، سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش، با اعلام اینکه سفارت آن کشور در تهران در این پرونده فعال بوده است، از نامه‌نگاری وزیر امور خارجه کشورش با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره این موضوع خبر داد. با این حال وی تأکید کرد که با توجه به دوتابیتی بودن مسعود مصاحب، ایران هیچ حقی برای کنسولگری اتریش در زمینه پیگیری موضوع به رسمیت نمی شناسد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اتریش، هنوز هیچ اتهام رسمی در این مورد اعلام نشده و دلیل بازداشت مسعود مصاحب مشخص نیست. انجمن اتریش و ایران انجمنی است که هدف آن تقویت روابط نزدیک بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ذکر شده است. به نوشته روزنامه اتریشی در استاندارد، مسعود مصاحب در بهمن ماه سال گذشته به همراه هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و خانواده او تا چندین هفته هیچ تماسی با وی نداشتند تا سرانجام مشخص شد وی در زندان اوین نگهداری می شود. مسعود مصاحب که از سال 1965 میلادی در اتریش زندگی می کند، در سال 1975 درجه دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین گرفت و در سال 1980 به تابعیت اتریش درآمد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش با توجه به سن و سال مسعود مصاحب و مشکلات جسمانی و بیماری‌های او بر جنبه انسان دوستانه پرونده تأکید کرده است. موضوع بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران با دستگیری فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی، در خرداد ماه سال جاری بار دیگر در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد. مشهورترین پرونده زندانیان دو تابعیتی در ایران بازداشت طولانی مدت نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی است که از فروردین 1395 در زندان اوین است. بازداشت اتباع کشورهای دیگر و دو تابعیتی ها در ایران از موضوعات پرتنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. سخنان روز گذشته هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، درباره شرکت نکردن کشورش در مأموریت دریایی آمریکا در خلیج فارس تنگه هرمز، تحلیل شماری از روزنامه‌های آلمانی رو در پی داشته که همکارمون شهرام میریان در گزارشی به فشرده این اظهار نظرها اشاره کرده.
هفته‌نامه اشپیگل در گزارش تحلیلی خود با اشاره به این موضوع که آلمان در مأموریت برنامه‌ریزی شده آمریکا در آبراهه هرمز مشارکت نمی‌کند، می‌نویسد این اقدام می‌تواند دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات را با خطر شکاف روبرو کند، زیرا رهبر حزب دموکرات مسیحی خانم کارن باور که به تازگی تصدی وزارت دفاع آلمان را در دست گرفته، در دیدار دیروز خود با ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل، گفته بود در حال بررسی درخواست تازه آمریکاست. دو روز پیش سفارت آمریکا در برلین رسما از آلمان خواست همراه با فرانسه و بریتانیا در مأموریت برقراری امنیت رفت آمد آزاد نفکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس مشارکت کند. از طرفی نوربرت رودکن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی، حمایت خود را از برپایی یک ناوگان دریایی اروپایی در خلیج فارس ابراز کرده و همزمان گفته به موازات آن طرح امنیتی آمریکا موسوم به عملیات نگهبان هم میتواند در آب‌های خلیج فارس در حفاظت از کشتی‌های تجاری فعالیت کند، حتی اگر بریتانیا بخواهد از صف اروپاییان خارج شود و با آمریکا همکاری کند. نوربرت روتگن، سیاستمدار ارشد حزب دموکرات مسیحی آلمان، معتقد است که رفت آمد آزاد شناورها در منطقه خلیج فارس یکی از اصول بنیادین صادرات و تجارت در دنیا است و نمیتوان پذیرفت که جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد در خلیج فارس را غیرقانونی تصاحب کند و نگذارد دیگر کشتی‌ها از آنجا عبور کنند. دیگر سیاستمدار آلمانی پتر بیر، هماهنگ کننده روابط دولت آلمان با آن سوی دریای آتلانتیک، هم به روزنامه زود دوچه گفته هفته 6 کشتی آلمانی از آبراهه هرمز عبور می کنند و آلمان نباید در امر حفاظت از کشتی های تجاری در این منطقه دست روی دست بگذارد. و سفیر آمریکا در برلین ریچارد گرینل هم در گفتگو با روزنامه آکسبورگر آلگماینه ضمن انتقاد از دولت آلمان در عدم مشارکت در مأموریت دریایی کشورش گفته آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است و این امر مسئولیت‌های جهانی بیشتری می‌طلبد. آنگاه یادآور شده آمریکا فداکاری بسیار کرد تا به آلمان کمک کند همچنان جزئی از دنیای غرب باقی بماند. و در ضمن به گفته ریچارد گرنل در حال حاضر 34,000 سرباز آمریکایی در آلمان مستقر هستند که مخارج آنها سر به میلیاردها دلار می‌زند. از این رو به نوشته روزنامه‌ها آمریکا انتظار دارد دولت آلمان به ائتلاف بین المللی پیشنهادی این کشور برای برقراری امنیت کشتیرانی در آبراهه هرمز بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی به ثانیه‌های پایانی رسید، اما دعوت می‌کنم با ما بمانید تا با یک تابوی دیگر از موضوع مناقشه برانگیز دیگری در جامعه بشنوید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوب و آرامی رو برای یکایک شما آرزو می‌کنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
حتما شما هم شنیده اید که با شوخی و خنده و برای طنز و خوشمزدگی تکرار میکنند که سن زنان یک راز است، یا سن زنان را نباید پرسید. نه تنها مردان که خود زنان هم اغلب چنین شوخی می کنند یا دست کم به آن تن می دهند. موضوع البته همیشه هم شوخی نیست. برای بعضی زنان وجه جدی هم دارد. از سن خود می ترسند و حتی گاه برای تغییر عدد سن خود در شناسنامه‌شان اقدام می کنند. چرا؟ چرا جامعه زیبایی را به سن مربوط می کند و چرا اغلب از کشف زیبایی آدمی در سنین مختلف ناتوانیم؟ مگر نمی شود با ظرافت و زیبایی و خرسندی پیر شد؟ در تابوی نفته همراه با محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان، و رسول نفیسی، جامعه شناس، درباره همین موضوع بحث می کنیم. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. یک کلیشه مشخص در مورد زنان مخصوصاً به کار برده میشه و اون اینکه زنان روی سن خودشون و اعلام سن واقعیشون حساسیت دارن و جالبه اگر زنی هم باشه که این حساسیت رو نشون نده و سنش رو راحت بنویسه، اعلام کنه، بگه و باک نداشته باشه از سن خودش، که نمیدونم اصلا چرا باید باک داشت، اغلب تعجب میکنن و میگن که چرا شما با زنان دیگه تفاوت دارید. فکر میکنین آقای نفیسی اساسا از نگاه جامعه شناختی یک چنین کلیشه‌ای واقعیت داره، درسته و ریشه از چه میگیره؟
درسته و حتی میخوام بگم که فقط در مورد خانما نیست، در مورد مردم هم جوره. مشکل دارن به خصوص مردا که به سن سال ما میرسن بگن که چند سالشونه. این هم در گذار از جامعه سنتی به جدید اتفاق افتاده، وگرنه در جامعه کهن سن سال یک ارزش بسیار مهمی برای خودش و حتی بسیاری منتظر اینن که سنشون بره بالاتر و بیشتر مورد احترام قرار بگیره. در جامعه مدرن ما یک مشکل دیگه ای داریم و اون مشکل بازار کاره، که در بازار کار جذابیت حرف اول رو میزنه و تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین نشون داد که جذابیت برونی از جذابیت درونی بیشتر در پیدا کردن شغل مهمه و حتی یک ماتیک تر تازه خوب برای یک فرد دنبال کار میره اهمیت بسیار زیادی داره. بنابراین بازار کار اهمیت میده به جذابیت، به خصوص در بازار کاری که نوعی فروش کالا در اون مطرح باشه و چون جذابیت رو جوری به یک نحوی مربوط میدونن به سن سال، این است که نه تنها زنان، همجور که عرض کردم مردان هم فرار میکنن از این که سن سالشون معلوم باشه و حتی جراحی پلاستیک در بین مردان هم کاملا رواج داره.
آقای نفیسی کوتاه از شما میپرسم در ادامه همین بحث، اگر اینطور هست که میفهمایید، چرا فقط کلیشه در مورد زنان مدام تکرار میشه و به کار میره و از سوی مردان و حتی از سوی خود زنان گفته میشه که سن زنان یک رازه، راجبش نپرسید، چرا فقط در مورد زنان به طور خاص این مطرح میشه؟
به خاطر اینکه زنان در طول تاریخ فرودست بودن و اینها بایستی نظر لطف مردان، مردان قدرتمند، شوهر، غیرزارف، اینها لازم بوده که این نظر لطف اینها رو داشته باشه. اصولا اقشار و طبقات و افراد ضعیفتر همیشه مورد حمله و آماج جوک ها و طنز هستن. شاید هم واقعا همینقدر هم همچی که عرض کردم در بین مردان این حساسیت ها وجود داشته باشه.
خانم عباس خلیزاده، صحبت آقای نفیسی رو شنیدید، میخوام بدونم نظر شما چیست. آقای نفیسی موضوع رو با بازار کار مرتبط دونستند، میخوام بدونم که آیا شما فکر میکنید که این کلیشه‌ای که در مورد زنان مطرح میشه همونطور که ایشون گفتن به مردان هم مربوطه و دلایلش چیست؟
من فکر میکنم که حتی بازار کار زیر مجموعه هستش از اسطوره جوانی و پرستش اسطوره جوانی که به عنوان یک ارزش هست و توی جهان مدرن به دلیل اینکه جوانی با شور و نشاط و تحرک و با انرژی عجین شده و کهولت و پیری با کند شدن، با غیر خلاق بودن، مریض بودن، حتی بسیاری از مریضی های روحی که آدم ها دارن این بحث هستش که آره تا وقتی که جوون هستی هیچ کدوم از اینا خودشو نشون نمیده، به محض اینکه پا به سن بذاری همه درد و مرضات حالا از نظر روحی و جسمی میزنه بالا. این که ما جوانی رو نشانه زندگی میدونیم و سن رو و کهولت رو مخالف با زندگی و انرژی میدونیم، به نظر من این توی بازار آزاد هم خودش رو اینجوری داره نشون میده. بله، مسئله کهولت یا مسئله پیر بودن با دانایی و تجربه و اینها عجینه توی فرهنگ ما، ولی توی همون فرهنگ هم توی متون ما که نگاه میکنیم از قرآن گرفته تا متون دیگه، وقتی که میخواییم در مورد پاداش صحبت بکنن، بحث حوریان و یا غلمان ها که اینها همه از جوانی و زیبایی و طراوت حرف میزنه، اینا در واقع میشن مصداق پاداش. یا اینکه حتی مثلا در قرآن هستش که شما در بهشت که هستید همیشه جوان هستید و هیچ وقت سن روی شما نمیاد. توی حتی ادبیات ما هم اینجوریه، یعنی ما هیچ وقت نمیبینیم که مثلا شاعری بخواد مثلا در مورد معشوقه خودش بگه که من عاشق مثلا یک در واقع زن سالخورده‌ای شدم که موهای نقره‌ای داره و صورت چین و چروکدار داره. همیشه در مورد این صحبت میشه که چقدر صورت تراوت داره. تو جهان مدرن و اقتصاد به دلیل اینکه همون اسطوره ها در جریانه، ما میبینیم حتی واندر وومن یا زن مثلا که میتونه ایجاب برانگیزه و همه قدرت ها رو داره، جوان و پر انرژی و با در واقع ماهیچه است. در مورد همه فرم های اساطیری هم که توی بازی های کودکان هستن، ما میبینیم که همه جوان و پرتحرکن، مگر این که مثلا بخواد کسی باشه که مثلا معلم باشه یا مثلا پدر بزرگ باشه یا مادر بزرگ باشه، ما موهایی ببینیم که غیر از مثلا موهای سفید هستش و گاهی اوقات هم مثلا اونایی که نقش منفی دارن موهاشون سفیده، مثل جادوگرها. چیزی که الان توی جنبش فمینیستی وجود داره اینه که میخواد این اسطوره رو بشکنه، زنها رو تشویق بکنه که موهاشون رو رنگ نکنن و بخوان اون غرور داشته باشن نسبت به موهای نقره‌ای که دارن.
آقای نفیسی، خانم عباس خلیزاده اشارهشون به این بود که به هر حال از دیرباز هم، حالا شما گفتید که در قبیله‌ها یا در زندگی‌های پیشامدرن فرد مسن احترام بیشتری داشت، اما خانم عباس خلیزاده نگاهشون این هست که این قبلا هم وجود داشته، شاید الان نمودش متفاوت شده، یا همین که در متون مذهبی در مورد بهشت وعده داده میشه که شما به جایی میروید که در اون هرگز پیر نمیشید. یعنی همین پیری رو انگار به یه ضد ارزش تبدیل میکنه و شاید فقط ویژگی جامعه مدرن نباشه. میخوام بدونم دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در مورد وعده های قرآن توجه بفرمایید که اونجا که حور غلمان که در بهشت هستن نه به شکل انسان بلکه به شکل یک نوع موجوداتی که برای لذت بردن مردان خلق شدن نگاه میشه. در مرحله دوم این که فرمودن که نشاط و شادمانی اینها در کنار جوانی مطرحه، این هم کاملا درسته و این یه واقعیتی هم هست. منتها مسئله این است که چرا زنان سعی میکنن خودشون رو جوان نشون بدن؟ آیا ارزش واقعی هم در جوانی هست؟ بله، در جوامعی که تکیه به خصوص بر نیروی عضلات انسان باشه هست، ولی در جوامع جدید که ما میریم به طرف اینکه کاملا جامعه رو اتوماتیک بکنیم و متصلش بکنیم به تکنولوژی آرتفیشال اینتلیجنس، ما میبینیم که دیگه اون نقش عضلات از بین میره و به همین دلیل است که جنبش زنان قدرت گرفته و الان به نظر من در حال قدرت گرفتن است که از وضعیت مردان هم فراتر بره. من بعد از 32 سال به این نتیجه رسیدم که حتی این علمی نیست، حرف من، نتیجه شخصی است، خانم ها سخت کوشتر، متمرکزتر و در واقع اون چیزی که تمدن جدید احتیاج داره، یعنی تمرکز و سخت کوشی، 100% نداره. آینده تمدن مبتنی بر آرتفیشال اینتلیجنس بیشتر خواهان زنانه، حال در هر سنی باشه.
خانم عباس‌خوش‌زاده، یه سوالی که در این صحبت‌ها بر من پیش اومد، چون صحبت کردیم از فشار اجتماعی، میخوام ازتون بپرسم که چقدر شیوهی که ما برای زیست خودمون، برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم به عنوان زن یا به عنوان مرد مؤثره در اینکه راحت باشیم، خرسند باشیم با سن خودمون، با چهره خودمون، با بدن خودمون و با آنچه که هستیم. اون تصویری که از زن مثلا در جامعه ایرانی، در بسیاری از سریال‌ها، در فضای عمومی، در فرهنگ عمومی میبینیم که وجود داره، یک چهره، یک مادر دائما دلواپس و چشم به راه و خلاصه شده در فرزند و همسر و خانه است. میخوام بپرسم آیا همین تصویر و در حقیقت تحمیل این تصویر به زنان نیست که اونا رو از بالا رفتن سنشون میترسونه؟
مهمترین چیزی که من فکر میکنم وجود داره تو جامعه ما مسئله پیر حراسی هست. توی یک چنین شرایطی طبیعیه که ارزش عمومی بر اساس این خواهد بود که من اصلا نمیخوام به اون سن برسم و من اصلا نمیخوام باور کنم که اصلا 50 سالم. حتی من خیلی ها رو دیدم به 30 سالگی که میرسن دچار افسردگی میشن که من چرا 30 سالم شد؟ 30 سال خیلی زیاده. بعد 40 سالشون میشه دوباره همین حسرت این که این هیچ کاری نکردن، نتونستن اون ایدئالی که از خودشون داشتن رو داشته باشن، نتونستن اون خانواده‌ای رو که آرزوش رو داشتن به وجود بیارن، اون آرزوها و ایدئالهایی که در واقع از بچگی به صورت کلیشه در ماها، تو ذهن ماها کاشته میشه. چون این انتظارات وجود داره توی جامعه و به خصوص در مورد زنها، عالی بودن با زیبا بودن، عالی بودن با طراوت داشتن عجین شده و اینها دقیقا کلیشه های جنسیتی است. کما این که به مردا مثلا این هنجار هست که مردا وقتی موهاشون جوگندمی میشه میگن ای اینا تازه جذابتر شدن، زمانی که موهاشون جوگندمی میشه فوری باید بگن اینو بپوشون بارن که کسی نبینه. برمیگرده به این که فرهنگ ما همون قدری که با معلول ها فاصله داره، همونقدر که با حیوانات مشکل داره، به همون میزان هم با سن پیری بسیاری از مشکلات ما از نظر کلیشه‌ای، جدا از اینی که برمیگرده به جامعه مرد سالاری، خیلی وسیع تر از اون، حتی مربوط نه به مذهب نه به مرد سالاری، حراس ماست از بیگانه حراسی بیشتر، از اینی که غیر از خودمون می حراسیم به این که به یه نژاد دیگه نگاه کنیم، با یه رنگ دیگه، به یه سن دیگه نگاه کنیم، به یه حیوان دیگه نگاه کنیم، یا حتی به یه آدمی که معلوله. و به نظر من مسئله پیر حراسی تو این مجموعه قرار میگیره.
آقای نفیسی، ما داریم اینجا از فشار هنجارهای مسلط اجتماعی حرف میزنیم، از اون هژمونی که به آدم‌ها تحمیل میشه و من میخوام ازتون بپرسم به عنوان جامعه شناس، آیا میتونین توضیح بدین که در بسیاری از شرایط هست که جوانان، نسل جدید، میانسالان، گروه‌های مختلف سنی در جامعه در برابر خیلی از هنجارهایی که جامعه تحمیل می‌کنه میستن، نظر مخالف میدن، مقابله می‌کنن و کاری که دوست دارن رو می‌کنن. ما مثلا در جامعه ایران نوشیدن مشروبات الکلی هم هنجار نیست، اما گروه هایی که دوست دارن این رو در سبک زندگیشون داشته باشن مقابل این هنجار میستن و این کارو میکنن. حالا چطوره که به سن میرسه زیر فشار این هنجار همه در حال خرد شدن هستن و اونو میپذیرن؟
سن، جذابیت، اینها کالاهایی است که همچنین در رابطه دو جنس مذکر و مؤنث نقش بازی میکنه و تا زمانی که قدرت در دست یک گروه هست یا اکثریتش در دست یک جنسه یعنی مردان، این سلیقه ها و این خواست ها تحمیل میشه و در زمانی این موضوع یک مقداری کم میشه که نقش اقتصادی و قدرت زنان در میدیا به جایی برسه که اینها شروع کنن یک مقدار زیادی هنجار اجتماعی به جا گذاشتن، مثل همین فرمایشاتی که خانم عباس قلی‌زاده می کنن که الان بسیاری از زنان غیرو خواستار این هستن که زنان به شکلی که هستن جلوه کنن. وقتی که جامعه احساس شخصیت و اعتماد به نفس زنان رو نابود میکنه، مثل جوامع مسلمان یا سعی میکنه نابود کنه، اینها بیشتر رو میارن به آرایش و پیرایش. مثلا وقتی که زنان جوامع مسلمان رو میبینیم، میبینیم که تمام بازارها خریدهای فوق العاده گرون لباسها و وسایل آرایش هاست از اینها پره. این دلیل نیست که اینها زشتر از زنهای گروپایی هستن، دلیل این است که خودشون رو زشت میبینن و این کسی که به اینها این موضوع رو فهمونده که اینها زشت و نادلخواه هستن چیست در واقع به جز جنس مسلح.
خانم عباس خلی‌زاده، من همچنان روی سبک زندگی فردی تاکید دارم. شما میبینید مثلا در، من اخیراً گزارش جالبی میخوندم، در آمریکا بحث گریت دیورس این روزها مطرحه و اینکه در سنین بالای 60 سال 65 سال افراد تازه فکر میکنن که خب زندگی کردن و از این زندگی شاید الان در این لحظه ناراضی باشن، تصمیم میگیرن جدا بشن و زندگی دیگری رو آغاز کنن. میخوام بگم که این تفاوت‌ها هم در نگاه ما به سن ما میتونه مؤثر باشه. آیا اینطور فکر نمی‌کنید؟
یه فرق مهمی بین پیرزن‌ها و پیرمردهای ایرانی و کشورهای توسعه یافته وجود داره. از پشت که به پیرزن‌ها و پیرمردهای ایرانی نگاه می‌کنی، تشخیص میدی که سن اینها بیشتر از مثلا سن یه آدم 40 سال است به دلیل نحوه بدنشون، خمیدگی که وجود داره، در حالی که در همون سن یا خیلی بیشتر از اون سن وقتی که از پشت به بدنهای آدمهایی که تو کشورهای توسعه یافته هستن که شیر خوردن، از اول ورزش کافی کردن، مواظب بهداشتشون هستن، میدونن در دوره پیری یا دوره میانسالی چجوری از خودشون مراقبت کنن، از عضلاتشون چطور مراقبت بکنن، نگاه که میکنید واقعا بسیار مشکل هستش که از پشت سر تشخیص داد که سن یک زن یا یک مرد چقدره. مگر اینکه برگردم جلوی صورت، برای اینکه حتی جالبه که بدونیم که حتی موی نقره‌ای هم الان بین جوان‌ها اینجا مد شده و حتی از رنگ مو هم نمیشه تشخیص داد که کسی سنش بالاست یا پایینه. مسئله پیری یه مسئله کاملا فرهنگیه. اولا که ما فکر میکنیم کسی که 70 سالش شد یا 60 سال به بالا شد این پیره، در حالی که در این کشور که امید به زندگی بالاست، مثلا وقتی کسی 90 سالشه دیگه واقعا بهش میگن خیلی خوب دیگه الان تو باید واقعا انقدر کار نکنی. من دوستانی دارم که 85 سالشونه، یکی از اونها فیلمسازه و کماکان داره فیلم میسازه و یکی دیگه رئیس یه شرکت بیمه است و هر روز صبح میره سر کارش و شب برمیگرده. یعنی هیچ کی اینجا نمیگه چون من سنم بالاست باید خودم رو بازنشسته کنم. اصلا مسئله این که از یک سنی به بعد نباید کار کرد اصلا نمیشناسن این مفهوم رو در اینجا. شنا کردن از یک سنی به بعد نمیشه، ورزش از یک سنی به بعد نمیشه، نه همه اینها میشه، منتها فقط روشاش با هم دیگه فرق داره. کسی شرم نمیکنه از اینی که من سنم بالاست. این خیلی طول کشید البته، اینجوری نیستش که من بگم در جامعه زنان این مسئله آسون اتفاق افتاد. نشون دادن چین و چروک بدن، نشون دادن این که تو همونقدر حق داشته باشی لباس باز بپوشی وقتی پوستت چین و چروک داره با اونی که مثلا نداره و جوان هستش، اینها همه کار فرهنگی طولانی مدت بوده که ما میبینیم که توی جامعه زنان اتفاق افتاده.
آقای نفیسی، خب اینجا باید پرسید که چقدر از زنان این مقاومت رو میتونن بکنن به این نقطه که الان خانم عباس‌خوزاده توصیف کردن برسن، و برای رسیدن به این نقطه که از سن خودشون هراس نداشته باشن چه کار میتونن بکنن؟
سن هراسی یه محبس عمده است در جامعه شناسی. به این سنسیتیزی ضوابطهای مختلف داره. مثلا جامعه مبتنی بر نمایش، اون تصویری که از انسان ایدئال میده تصویر زیبایی کامله. حالا این زیبایی کامل با تناسب کامل اندام و صورت همراه تحمیل عقیده جوان گرایانه بر جامعه علت کاملا تجاری داره. فرمایش این که شما دارید که تا چه حد این جوانهایی که مقابله میکنن موهاشون رو نقره میکنن، تا چه حد مقاومت ایران مفید فایده است. من معتقدم که اصولا جریانها و گرایشهای اجتماعی از یه نقطه‌هایی شروع میشه و پخش میشه. این به نفس خودش بسیار مفیده، ولی میخوام بلافاصله اضافه کنم که همین کسانی که مو نقره میکنن وقتی که بخوان برن و یک شغلی بگیرن، به خصوص اگر این شغل یکی از مواد مورد نیازش جذابیت فرد باشه، به این وضع نمیتونن برن. و نهایتا اون مسئله دیگه که میخوام اشاره بکنم اینه، کمپانی های سازنده مواد آرایشی، اینها هم خودشون یک نقشه بسیار اساسی دارن و اینها هستن که ذوق رو تحمیل میکنن بر جامعه. این موضوع به سادگی کنار نمیره. برای رسیدن به اون ایدئالی که ما از ایجیزم، جذابیت پرستی بگذاریم، به نظرم فاصله بسیار زیادی داریم.
بسیار خوب خانم عباس‌خوزاده، در پایان برنامه جنبندی شما رو هم میشنویم. بد نیست که به این نگاه بکنیم که خب حالا آقای نفیسی گفتن که فاصله زیادی است و خیلی طول خواهد کشید اگر هم بنا باشه که از چنین شرایطی جامعه ایرانی دور بشه، ولی همیشه راهکارهای فردی هم وجود داره. به نظرتون به خصوص زنان چه راهکارهای فردی میتونن داشته باشن برای اینکه از وجود خودشون در هر سنی لذت ببرن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن در مواجهه با فشار این هنجارهای اجتماعی؟
عهدی که من فکر میکنم که ما با خودمون میتونیم ببندیم اینه که اگه یهو داریم بلند میشیم احساس کنیم مثلا زانومون داره درد میکنه، نترسیم بگیم آه آرتروس اومد دیگه، بشینیم برای خودمون دلسوزی کنیم که وای من نمیدونم انقدر بچه آوردم، انقدر نمیدونم از پله‌ها بالا پایین رفتم، چه میدونم بار سنگین بردم آوردم، آی من صبح تا شب توی آشپزخونه وایستادم کار کردم کسی به دادم نرسید. به جای اینکه بشینیم برای خودمون عزاداری کنیم و بگیم که دیگه ما از کار افتادیم، دیگه الان جوونا باید کار کنن، و اصلا یه کاری بکنیم که تو لفظ بگیم جوونا باید ال کنن ما باید بل کنیم، یا بچه های ما یه حسی به ما بدن که مامان تو دیگه پیر شدی دیگه، یا تو دیگه بشین کنار ما کار کنیم. اینو نباید بذاریم تو ما اتفاق بیفته. یعنی هر روز بریم جلوی آینه وایسیم و احساس کنیم که به خود درونمون نگاه کنیم و احساس کنیم که چند سالمونه. اون درون ماست که به ما میگه ما چند سالمونه. یکی دیگه از چیزایی که به ما اتفاقا خیلی حس پیری میده مسئله تکنولوژیه، اینکه نمیتونیم از اسمارت فونا، یعنی نمیتونی از این تلفن‌های هوشمند استفاده کنیم، تکنولوژی برای ما غریبه، نمیتونیم اونجوری که جوونا تون تون مثلا با کامپیوتر کار میکنن ما کار بکنیم. اینم یه حس دیگه است که این هم هیچ مشکلی نداره. انسان تا 90 سالگی تا نمیدونم حتی 100 سالگی حس یادگیری داره. اینی که بترسیم از فراموشی و فکر کنیم که ای من دارم فراموش میکنم پس حتما دیگه دارم پیر میشم، تمرین‌های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه در واقع مغز رو مرتب در حال تجزیه تحلیل نگه داره. موضوع سر اینه که ما باور کنیم که پیری معنیش فقط اینه که سن ما بالا رفته، ولی معنیش این نیستش که بدن از عوض شدن سلولا، از عوض شدن ماهیچه ها، از اینی که حتی بخواد ماهیچه سازی بکنه، از اینی که بخواد خودش رو ترمیم بکنه دست بر می داره. و من توصیه که می کنم که خودم از در واقع چند ماه پیش اینو شروع کردم اجرا و دیگه قبلا تلاش می کردم رنگ بزنم، از گفتم دیگه از آستانه 60 سالگی من موهام رو رنگ نمی زنم و نقره نگه می دارم و تازه احساس کردم که چقدر طبیعیه این رنگ. و اینکه بیایم عادت کنیم به این که موهامون رو همون طوری ببینیم که هست، بدنمون رو چون و چروک هامون رو همون طوری ببینیم که هست، هر کدوم از این چون و چروک ها برای خودش یک قصه ای داره.
سپاسگزارم محبوب عباس خلی زاده و رسول نفیسی مهمانان این هفته تابو. روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.